اهانت میکنن به ما توفیق بده که ما در عوض به اینها نیکی بکنیم. و از همین راه هم مردم را هدایت میکردن. مردیست از حکام بنی امیه که این والی مدینه بود در زمان یکی پسرهای عبدالملک، شد از زمان خود عبدالملک این سالها بود که والی مدینه بود. مثل اغلب والی های مدینه، والی هایی که از طرف بنی امیه بودن، این خیلی به مردم مدینه زور میکرد، خیلی و بالخصوص به بنی هاشون. میدونیم که دو تا از پسرهای عبدالملک مردن، بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفه شد که کمتر از دو سال هم خلافت کرد، بعد دو مرتبه بود او هم مرد، باز نوبت رسید به پسر عبدالملک. عمر ابن عبدالعزیز یک خلیفه به نسب عادلی بود، خلیفه زاهدی بود و کوشش کرد که جبران بکند ضعف‌های بنی امیه را و تبری کرد از آنها، حکام ظالم را معذور میکرد، به جای آنها حکام بهتر میفرستاد. و این مرد که در مدینه بود چون خیلی ظلم کرده بود به مردم، این را معذور کرد و بعد دستور داد که این را در سر یک چهارراهی در یک میدان اونجا نگهش دارن و مردم بیان خلاصه هر انتقامی بخوام بگیرن خودشون از این بگیرن. وقتی می آمدن دیگه هر چه به دهنشون می آمد بهش می گفتن یا سنگ می زدن، چوب می زدن که این خبر آدم کشته بود و کارها کرده بود. عجیب، یه روز امام سجاد با یه عده‌ای آمدن از اونجا بگذرن. این بابا چشمش که به امام سجاد افتاد بیشتر از پیش بر خودش لرزید، چون از همه بیشتر به بنی هاشم ظلم کرده بود. اتفاقا قضیه برعکس شد. امام سجاد که آمدن جلو خیلی با محبت و ملاتفت گفتن که حالا اگر تشنه آب میخوای، نون میخوای، گرسنه هستی، کمکی از ما ساخته رو تو کمک بکن. همراهان گفتن آقا این منطقه بیرین بدی، شما چرا اینجور باز دارید بهش محبت میکنید؟ ببینید چی جواب دارید. هر بود این تا وقتی که روی کار بود، اون وقت وقتی بود که باید با این مبارزه کرد. حالا این مدیکه که از کار افتاده مرده است، ما دیگه به مرده لگر نمیزنیم، خود حال سقط شده است، ما دیگه به سقط شده لگر نمیزنیم. چقدر فرق میکنه که خیلی افراد برعکس هستن، تا افرادی روی کار هستن هزاران جور کرنش میکنن از اینها، تملق میگن از اینها. همینقدر که از کار افتادن اون وقت دیگه شروع میکنن به فوش دادن و انتقاد کردن. این درست نیست. اگر مردی در وقتی که سر کاره ازش انتقاد کن، وقتی که اون سقوط کرده و رفته، حالا که سقوط کرده و رفته و در حکم یه مرده شده، حالا این در مقابل مرده بخوای شجاعت به خرج بدی؟ اون که شجاعت نیست.
یاران صاحب دل از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص شخصیت و وجود آن در انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 74 تا 82 سوره مبارکی کهف آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم و به ترجمه و توضیح آیات 74 تا 82 سوره شریفه کهف می‌پردازیم. در آیات 74 تا 78 چنین می‌خوانیم: موسی و خضر به راه افتادند تا پسری را دیدند. خضر او را بکشت. موسی گفت: چرا شخصی را جز به قصاص بکشتی؟ حقا که کاری قبیح کردی. خضر گفت: مگر به تو نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد؟ موسی گفت: اگر بعد از این چیزی از تو پرسیدم با من همراهی مکن که از جانب من معذور خواهی بود. دیگر بار به راه افتادند تا به دهکده ای رسیدند. از مردم آن ده طعامی خواستند. مردم ده از میزبانیشان دریغ کردند. آنجا دیواری دیدند که نزدیک بود فرو ریزد. آن را به پا داشتند. موسی گفت: کاش در برابر این کار مزدی می‌خواستی. گفت: اینک موقع جدایی میان من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه می‌کنم. در برنامه پیشین گفتیم که موسی در جستجوی حقیقت و آموختن رشد و صلاح به تعبیر قرآن با حضرت خضر ملاقات می‌کند و در کنار او واقعیات حیرت انگیزی را مشاهده می‌کند که خود از توضیح آن عاجز است. در اولین روز مسافرت مشاهده می‌کند که خضر کشتی مسافربری را بی مورد سوراخ می‌کند و سپس کودکی را به هیچ عذر موجهی می‌کشد. وانگاه که با هم به شهری داخل می‌شوند که مردم آن در کمال فرومایگی به آن دو تن بی‌توجهی می‌کنند و از عطای تکه‌ای نان دریغ می‌ورزند، به تعمیر دیواری فرو ریخته همت می گمارد. حضرت موسی در مقابل همه این حوادث تا به تحمل نمی آورد و زبان به اعتراض می گشاید و حضرت خضر در این زمان پایان مأموریت خیش را اعلام می کند و به او می فرماید: اینک وقت جدایی من و توست، اما به زودی سر آنچه را که نتوانستی بران صبر کنی برای تو بازگو می کنم. حضرت موسی هم هیچ گونه اعتراضی بر این سخن نکرد، زیرا درست همان مطلبی بود که خودش در ماجرای قبل پیشنهاد کرده بود. یعنی بر خود موسی نیز این واقعیت ثابت گشته بود که با یکدیگر از این جهت سازگار نیستند، اما خبر فراق و جدایی او را آزار می داد، زیرا جدایی از استادی که سینه اش مخزن اسرار بود و مصاحبتش مایه برکت، سخنانش درس بود و رفتارش الهام بخش، بسیار سخت به نظر می رسید. مفسر معروف ابوالفتوح رازی می نویسد: از حضرت موسی پرسیدند مشکلات دوران زندگیت کدام یک سخت تر بود؟ در پاسخ می گوید سختی های بسیار دیدم، اما هیچ یک همانند گفتار خضر که خبر از فراق و جدایی داد بر قلب من اثر نکرد. در آیات 79 تا 82 چنین می خوانیم: اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند. خواستم معیوبش کنم، زیرا در آن سوی دریا پادشاهی بود که کشتی‌های سالم را به قصد می گرفت. و اما آن پسر پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدم که آن دو را به عصیان و کفر در اندازد و خواستم تا در عوض او پروردگارشان فرزندی نصیبشان سازد به پاکی بهتر از او و به مهربانی نزدیکتر از او. اما دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود، در زیرش گنجی مخفی بود از آن پسران. پدرشان مردی صالح بود، پروردگار تو می‌خواست که آن دو به حد رشد رسند و گنج خود را بیرون آورند و من این کار را به میل خود نکردم، رحمت پروردگارت بود. این است حقیقت آنچه تو تا به تحمل آن نداشتی. پس از آن که فراق و جدائی موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام مسلم شد، لازم بود این استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسی تا به تحمل آن را نداشت بازگو کند و در واقع بهره موسی از مصاحبت او فهم راز این سحادثه عجیب بود که می توانست کلیدی باشد برای مسائل بسیار و پاسخی برای پرسش‌های گوناگون. مهمترین مسئله دانشمندان بزرگ را در این داستان به خود مشغول ساخته ماجرای سگانه است که این مرد عالم در برابر موسی انجام داد. موسی چون از باطن امر آگاه نبود زبان به اعتراض گشود، اما هنگامی که توضیحات استاد را شنید قانع شد. ممکن است این سوال پیش بیاید که اعمالی که حضرت خضر انجام داد آیا واقعا صحیح بوده است و اساساً چه توجیهی برای این ماجرا وجود دارد؟ پاسخ این است که ما در این جهان دارای دو نظام هستیم، نظام تکوین و نظام تشریع. گرچه این دو نظام در اصول کلی هماهنگند، اما گاه می شود که در جزئیات از هم جدا می شوند. به این ترتیب هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی را مأمور پیاده کردن نظام تشریع کند و گروهی از فرشتگان یا بعضی از انسانها همچون حضرت خضر را مأمور پیاده کردن نظام تکوین نمایند. البته بدون شک در هیچ یک از این دو مورد کسی نمیتواند خود سرانه اقدام کند، بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی اجازه داشته باشد. لذا خضر با صراحت این حقیقت را بیان کرد و گفت: من هرگز پیش خود این کار را انجام ندادم، بلکه درست طبق یک برنامه الهی و ضابطه او گام بر می دارم. و دلیل این که موسی تا به تحمل کارهای خضر را نداشت به خاطر آن بود که خط مأموریت او از خط مأموریت خضر جدا بود. لذا هر بار که مشاهده می کرد کار حضرت خضر برخلاف ظواهر قانون شرع است، فریاد اعتراضش بلند می شد. اما خضر با خونسردی به راه خود ادامه می داد. و چون این دو رهبر بزرگ الهی به خاطر مأموریت‌های متفاوت نمی توانستند برای همیشه با هم زندگی کنند، از هم جدا شدند. ذکر این نکته لازم است که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم الهی دانشمندترین فرد زمان خود در حوزه مأموریت الهیش بوده است. و این حقیقت در حدیثی از امام صادق علیه السلام با صراحت بیان شده است. از مجموع این داستان می توانیم به نکاتی چند پی ببریم. نخستان که پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او قدری اهمیت دارد که حتی پیامبر اولوالعزمی همچون موسی این همه راه به دنبال او می رود و این سرمشقی است برای همه انسان‌ها در هر حد و پایه‌ای از علم و در هر شرایطی از سن و سال. دومان که جوهره علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سرچشمه می‌گیرد. دیگران که همواره علم را برای عمل باید آموخت. چنان که موسی به دوست عالمش حضرت خضر می‌گوید دانشی به من بیاموز که راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد. و نیز در کارها نباید عجله کرد، چرا که بسیاری از امور نیاز به فرصت مناسب دارد، به خصوص در مسائل پر اهمیت. و به همین دلیل این مرد عالم رمز کارهای خود را در فرصت مناسب برای موسی بیان کرد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره مبارکه کهف می‌پردازیم، همگی شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا حافظ شما.
درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه سخنانی را مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اینکه این. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته‌ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشون میده، عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود، چند روز میگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هن و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادینند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابانها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار داد. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هستند.